رادیو فرداست.
با شما هستیم توی بخش سوم برنامه زنده صبحانه با خبر رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران در روز شنبه. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌های این برنامه که از دیشب تا الان دارن تلاش میکنن برای بخش‌های مختلف با شما خواهم بود توی نیم ساعتی که فقط باقی مونده از برنامه امروزمون، با چندین گزارش و گفتگو و البته خبر که خبرهاش رو باید با نوشین همراه بشیم.
متشکرم آزاده. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه بر تحریم بین المللی نفت و گاز سوریه تاکید کرد. هیلاری کلینتون این تحریم را موجب اعمال فشار بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای پایان دادن به سرکوب خشونت آمیز معترضان دانست. وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر نیز در مصاحبه با شبکه خبری CBS آمریکا خواستار تحریم محصولات حوزه انرژی سوریه از سوی کشورهای اروپایی و همچنین هند و چین شد. خانم کلینتون از روسیه هم خواست که از ادامه فروش تسلیحات به سوریه خودداری کند. همزمان در ادامه سرکوب معترضان سوری توسط نیروهای نظامی آن کشور در روز جمعه، به گفته فعالان حقوق بشری و شاهدان عینی، دست کم 11 تن کشته شدند. حزب الوفاق بحرین که عمدتاً حزب شیعه مخالف حکومت محسوب می‌شود، انتخابات میان دوره پارلمان آن کشور را تحریم کرد. انتخابات میان دوره پارلمان که قرار است در 24 سپتامبر حدود 40 روز دیگر برگزار شود، برای پر کردن کرسی‌های 18 تن از نمایندگان است که در اعتراض به سرکوب تظاهرات از سمت خود کنارگیری کردند. در پی آغاز اعتراضات ضد حکومتی در بحرین در ماه فوریه حدود 6 ماه قبل، حکومت این کشور با اعلام وضعیت فوق‌العاده به سرکوب معترضان پرداخت. پلیس بریتانیا اعلام کرد بیش از 1900 نفر در ناآرامی‌های هفته اخیر این کشور دستگیر شدند و حدود نیمی از آنها محاکمه شدند. ناآرامی‌ها از شنبه گذشته در لندن آغاز شد و به شهرهای دیگر هم کشیده شد. 5 نفر در این ناآرامی‌ها کشته شدند. آلمان امروز شنبه به مناسبت 50مین سالگرد احداث دیوار برلین در مراسمی در پایتخت این کشور برای بزرگداشت قربانیان این دیوار از یک بنای یادبود پرده برداری خواهد کرد. حکومت آلمان شرقی در سال 1961 میلادی در اقدامی ناگهانی دست به احداث دیوار برلین زد. پس از ایجاد این حصار که ارتفاع آن به 2 متر میرسد، ارتباط بین بخش‌های شرقی و غربی برلین کاملا قطع شد. در مدت 28 سالی که دیوار برلین برپا بود، 10 نفر در پایان کشته و مجروح شدند. فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا روز جمعه 85 ساله شد. شماری از خوانندگان و موسیقیدانان از 9 کشور آمریکای لاتین روز جمعه به مناسبت 85مین سالگرد تولد فیدل کاسترو به اجرای کنسرت پرداختند. فیدل کاسترو در پی ابتلا به بیماری حاد روده در سال 2008 میلادی حدود 3 سال قبل از قدرت کنارگیری کرد و سمت ریاست جمهوری را به برادر جوانترش راول کاسترو سپرد. مقام‌های آذربایجان روز جمعه اعلام کردند که پلیس این کشور 3 تن از فعالان اسلامگرا را که مورد حمایت مالی ایرانیان تندرو بوده‌اند بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از مسئولان آذربایجان، این 3 نفر که در روز پنجشنبه بازداشت شدند، با دریافت پول از مرکز فرهنگی ایرانیان در باکو، قصد اخلال در نظم عمومی و ترغیب افراد به نافرمانی مدنی را داشتند. و خبر آخر این که وزارت امور خارجه ایران با فراخواندن کاردار بریتانیا در تهران، مجدداً از آنچه برخورد خشن پلیس انگلیس با معترضان نامید ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که وزارت امور خارجه ایران بامداد پنجشنبه در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا در تهران، خواستار توجه دولت این کشور به خواسته های معترضان شد.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود. آخرین خبرها رو شنیدید در آخرین بخش صبحانه با خبر و دیگه خبر نداریم. 55 دقیقه دیگه همراه با نوشین خواهیم بود. همراه با بقیه همکارانم در بخش‌های بعدی خواهید بود برای شنیدن اخبار. اعلام آمادگی چند زندانی سیاسی برای کمک به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد شرایط زندانیان سیاسی ایران. لایحه جدید حمایت از کودک و نوجوان در ایران، مجلس به زودی این موضوع رو بررسی میکنه. چگونگی باز پرداخت بدهی های نفتی هند به ایران و آخرین خبرهای مربوط به موسیقی ایران و جهان و همینطور خبرهای استانی در 4 گوشه ایران. با باز هم زندانیان سیاسی و مسائل مربوط به نقض حقوق بشر، در حالی که هنوز حاشیه‌های مربوط به سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران ادامه داره و اون اجازه پیدا نکرده که وارد ایران بشه، بعضی از فعالان و زندانیان سیاسی سابق دست به کارهای تازه‌ای برای کمک به اون زدن. ماجرا اینه که 41 زندانی سیاسی پیشین ایرانی توی بیانیه‌ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، نوشتن که حاضرن توی هر دادگاهی حاضر بشن و درباره تجربه خودشون از زندان‌های ایران گواهی بدن و مشاهدات و تجربیات خودشون رو در اختیار اون قرار بدن. وحید پوراستاد از رادیو فردا با کاوه کرمانشاهی، یکی از امضا کننده های این بیانیه، صحبت کرده و از اون پرسیده که بیانیه 41 زندانی سابق سیاسی به چه مواردی اشاره میکنه.
ما در این بیانیه به طور کلی به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران و به خصوص وضعیت وخیم زندانیان سیاسی اشاره کردیم. مواردی رو هم مشخصا در این نامه آوردیم. مواردی بدرفتاری با زندانیان سیاسی در طول مدت بازداشت یا حبسشون در زندان ها هست، از قبیل شکنجه های روانی و فیزیکی مثل کتک زدن، نگهداری طولانی مدت در سلول های انفرادی، تهدید به اعدام یا اینکه وارد کردن افراد خانواده به پرونده اون و تهدید و فشار آوردن به زندانی از این طریق. اینها مواردی است که ما مشخصا در مورد زندانی ها بهش اشاره کردیم و تأکید کردیم که هرچند ایران خودش از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، هرچند که در خود قوانین داخلی ایران مواردی مثل منع شکنجه اومده یا در قوانین آیین دادرسی ایران یک حق و حقوقی رو برای زندانی قائل شدن، اما متاسفانه حاکمیت در برخورد با بازداشتی ها و زندانی های سیاسی به هیچ وجه اون قوانین بین المللی و داخلی خودش رو رعایت نمی کنه و مورد مشخصش این هست که تا مدت ها به زندانی اجازه ملاقات یا استفاده از وکیل در دفاع از خودش داده نمیشه در مدتی که بازداشت هست.
آقای کرمانشاهی، در نامه‌ای که به آقای احمد شهید نوشته شده، افراد مختلفی از طیف‌های مختلف فکری می‌بینیم. ترکیب این افراد به چه صورت هست؟
این 41 نفری که این نامه رو امضا کرده، مطمئناً این میشد که بیشتر از این باشه تعداد امضاها، چون زندانیان سیاسی ایران که امکان امضای نامه رو داشتن فقط این افراد نبودن. ولی همین 41 نفر هم طیف‌های گوناگونی مثل فعالان سیاسی و دانشجویی، فعالان مدنی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و حتی تعدادی از فعالان حقوق ملی و مشخصا کردها از امضا کنندگان این نامه هستند. در ترکیب دیگری هم امضا کنندگان این نامه کسانی هستند که یا قبل از بقای انتخابات سال 88 بازداشت و زندانی بودند، و تعداد دیگری هم افرادی هستند که بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شدند. یعنی ترکیبش هم به لحاظ طیف‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، هم به لحاظ زمان‌های گوناگونی این افراد بازداشت و زندانی بودند، متفاوت و متنوع است.
آقای کرمانشاهی، در این نامه که 41 نفر از زندانیان سیاسی پیشین خطاب به گزارشگر ویژه حقوق بشر نوشتند، چه خواسته مشخصی از آقای احمد شهید داشتند؟
ما از سازمان ملل و شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل و مشخصا آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه این شورا خواستیم که وضعیت حقوق بشر رو به صورت کلی در ایران مورد بررسی قرار بدن و یک نگاه و توجه خاصی هم به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران داشته باشد. و ما در این نامه اعلام آمادگی کردیم که حاضریم به عنوان کسانی که تجربه بازداشت و زندانی بودن و داریم به خاطر فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودمون، حاضریم در هر دادگاهی که لازم باشه بیایم از تجربیات و مشاهدات خودمون بگیم و در مورد اون اتفاقاتی که برای خودمون مشخصا اتفاق افتاده اونجا شهادت بدیم و گواهی بدیم این موارد رو. اگر آقای احمد شهید امکان سفر به ایران رو پیدا نکردن و نتونستن خودشون مستقیما با زندانیان سیاسی در اوین و زندان‌های دیگر ایران ملاقات بکنن، ما حاضریم به عنوان زندانیان سیاسی سابق در هر دادگاهی که اعلام بشه بیایم و شهادت بدیم.
41 زندانی سیاسی سابق ایران بیانیه منتشر کردن خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل مخصوص ایران، و اعلام کردن که حاضرن در مورد شرایطی که خودشون در زندان‌های ایران گذروندن گواهی بدن و در این زمینه در هر دادگاهی حاضر بشن و شهادت بدن. کاوه کرمانشاهی که الان صداش شنیدید یکی از امضا کننده های این بیانیه بود و وحید پوراستاد از رادیو فردا با اون صحبت می‌کرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و یک ماجرای دیگه که ایران همچنان در حوزه بین‌المللی با اون دست به گریبان هست و شاید ماجراش کم کم حل بشه، اونم این هست که سرانجام هند پرداخت بدهی‌های نفتی خودش به ایران رو شروع کرده. چطور، چگونه و با چه شرایطی؟ اینا رو باید جوابش رو در گفتگوی شاهین بشیری از رادیو فردا با بهمن آقای دیبا بشنویم، کارشناس حقوق بین الملل و استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا در آمریکا. شاهین بشیری از آقای دیبا پرسیده که آیا نحوه پرداخت این بدهی ها که با کمک ترکیه انجام میشه به حل مشکلات صدور نفت ایران به شرکای نفتیش می انجامه؟
باید بگم که راه حلی که الان برای این موضوع پیدا شده راه حل موقت هستش و حتی برای حل همین مسئلهی که الان با هند هم هست معلومه که تا جهت کارایی داشته باشه. در واقع یک مقدار پولی که صحبت از حدود 150 میلیون دلار هست از این طریق پرداخت شده و شرکت هندوستان پترولیوم که حدود 1 میلیارد دلار به ایران بدهکار هست گفته که به تدریج تا این موقع در ماه آینده بدهی خودش رو به ایران خواهد پرداخت. این مشخص است که نمیتونه که روش کلی و پایداری باشه برای معاملات نفتی ایران با کشورهای دیگه و حالت موقتی داره.
بانک مرکزی هند در اقدامی که به گفته رسانه‌های هندی با فشارهای ایالات متحده برای تحریم بیشتر ایران مرتبط بود، از روز دوشنبه 6 دی ماه انجام داد و ستد با ایران از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی که واسطه معاملاتی بین ایران و هند هست رو برای شرکت‌های هندی ممنوع اعلام کرده بود. فکر می‌کنین این کنار گذاشتن اتحادیه پایاپای آسیایی که اصلا برای همین گونه معاملات تأسیس شده بود ضرر زیادی رو متوجه ایران کرد؟
بله بدون شک. فکر میکنم که هندی‌ها با این اقدام، یعنی با از کار انداختن اتحادیه پایاپای آسیایی که اصلا در واقع کارش برای انجام معاملات کشورها هست، حتی بدون اینکه پول بین اونها رد و بدل بشه میتونن و معادل چیزهایی که از هم میخرن از طریق این سیستم صاف کنن حسابشون. هندی ها با از بین بردن این سیستم باعث شدن که در واقع این مشکل رو به وجود آوردن. به نظر من این مقداری از موضوع به هر حال رفت داره به مسئله تحریم ها در کل و اینکه کشورهای مختلف چقدر این تحریم ها رو اجرا میکنن. از کار افتادن این اتحادیه یه نوع بهانه ای هم هست از جانب هند برای ایجاد اشکال در پرداخت های خودش. به هر حال مقدار زیادی پول اینجا مطرح است، صحبت حداقل 5 میلیارد و شاید بیشتر هست و اگه در نظر بگیریم که از طریق یک همچین مکانیزم موقتی ترتیباتی که با ترکیه دادن به تدریج اینها رو در عرض چندین ماه پرداخت بکنن، میتونیم در نظر بگیریم که واقعا چقدر هندی‌ها در این وسط سود می‌برن و چقدر به ضرر ایران خواهد.
به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، شرکت پتروشیمی و پالایش فرآورده‌های نفتی مانگالور در هند معادل 100 میلیون دلار به روپیه واحد پول هند به یونین بانک که بانک دولتی هند سپرده و این بانک هم معادل اون رو به یورو به بانک دولتی ترکیه در استانبول انتقال داده. بانک یاد شدم در ترکیه این پول رو به حساب شرکت ملی نفت ایران در همین بانک واریز کرده. به نظر شما اصلا دریافت بدهی‌های هند به روپیه به جای دلار و بعدم این همه تغییر و دیلای ارزی تا رسیدن پول به دست ایران با احتساب کارمزدهای بانکی و ارزش واقعی ارزهای یاد شده ضررهای زیادی رو متوجه ایران میکنه؟
بدون شک این معاملاتی که از طریق دست به دست شدن بین واسطه های متعدد انجام میگیره هر کدومشون و آخر یک مقدار ضرر رو متوجه ایران میکنه از نظر درآمدهای نفتی خودش. منتها از یک طرف اینها مورد انتظار هست به خاطر اینکه تحریم هایی که اجرا میشه به خصوص تحریم هایی که مربوط به بانک های بین المللی هست و اینها در واقع حاضر نیستن پول های مربوط به ایران رو جابجا بکنن، باعث میشه که یک همچین ترتیباتی رو و این واسطه هایی رو با زحمات زیاد پیدا بشه. همه این واسطه ها هم به خاطر در واقع نقض سیستم معمولی تحریم ها حق و حقوق خودشون رو این وسط میخوان، در واقع اونها هم متوجه هستن که دارن این تحریم ها رو نقض میکنن و در این حال بابت نقض اونها هم دولت ایران رو شارژ میکنن. متاسفانه بایستی منتظر باشیم که در آینده با توجه به افزایش تحریم ها و همینطور بالا رفتن توقعات این مکانیزم های موقت در واقع این نوع ضررها بیشتر متوجه ایران بشه.
بهمن آقای دیبا بود، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا در آمریکا، که شاهین بشری از رادیو فردا با اون صحبت میکرد. برگردیم در مورد یک موضوع اجتماعی در ایران یک گفتگو بشنویم. شاید شما هم خبرای مربوط به کودک آزاری توی ماهای گذشته در ایران رو شنیده باشین. شاید هم عکسای دو سه تا کودک رو دیده باشین که بعد از آزار والدینشون از دنیا رفتن. آزار یعنی سوزوندن این بچه‌ها با سیگار، شکستن دنده‌هاشون و همینطور دست و پاهاشون، کشیدن ناخن‌هاشون و البته آزارهای مختلف روانی. شاید اوج گرفتن این اخبار باعث شد که نمایندگان مجلس هم دست به کار بشن. مجلس شورای اسلامی قراره به زودی قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان رو بررسی کنه. این لایحه که 3 سال پیش در 54 ماده و 4 بخش توی قوه قضاییه تدوین شده بود، بالاخره اوایل همین ماه با تغییراتی توی هیئت دولت تصویب شد و برای بررسی و تصویب مجلس فرستاده شده. شیرین فامیلی در گفتگوی با پریسا کاکایی، فعال حقوق کودکان مقیم آلمان، از اون پرسیده که در لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان چه ملاحظاتی در مورد تعریف خشونت علیه کودکان در نظر گرفته شده.
در مورد این لایحه تا اونجا که اطلاع دارم سری جرم انگاری های خاصی در مورد کودکان انجام شده. البته این دو بخش ظاهرن، یک سری هست که در مورد جرم هایی بوده که قبلا هم وجود داشته و در مورد این جرم ها اومدن تاکید بیشتری داشتن و اونها رو تشدید کردن، اما در مورد جرم های جدید بله، مثلا اومدن سوء رفتار به عنوان یک جرم جدید تعریف کردن و سوء رفتار رو در حقیقت فقط به عنوان یک خشونت فیزیکی تعریف نشده. هر چیزی که از نظر روانی امنیت کودک رو حتی مورد تهدید قرار بده میتونه به عنوان سوء رفتار محسوب بشه، یا از لحاظ دینی در حقیقت عدم توجه والدین، پوشش کودک، همه اینها جزء سوء رفتار محسوب میشه. مسئله دیگه فرزند این که اگر شما کودک رو تشویق بکنی به فرار از خونه یا فرار از مدرسه، این جزء جرم‌های جدیدی هستش که تعریف شده. به هر حال بله، یک سری جرایم جدید تعریف شدن در این لایحه که خب حالا باید دیدش که چقدر میتونه مسائل مختلف رو در مورد خشونت علیه کودکان تحت پوشش قرار بده.
خانم کاکایی، چه نقدهایی الان به این لایحه مطرحه؟
یکی از نقدهایی که خود مسئولان قضایی هم در این مورد الان دارن، یکی حذف حضور ضابطان اجتماعی از لایحه هستش. به این معنا که در یکی از این ماده های این لایحه نوشته که مددکار اجتماعی یا ضابط اجتماعی وقتی که اتفاقی در مورد کودکی میفته، اجازه اینو نداره که وارد خونه بشه یا اجازه ای نداره که دخالت مستقیم بکنه. در موارد ضروری باید با گروه های دیگه همکاری کنه و کودک رو از اون محیط خطر دور کنه، اما این به معنای این نیستش که حتی با همکاری پلیس بتونه بره مستقیم داخل خونه بشه و کودک رو از اون محل وقوع خشونت نجات بده. مسئله دیگه این هستش که این ضابطان خب باید گزارش های خودشون رو حداکثر تا 12 ساعت به دادستان ارائه بدن، اما اینکه موقعی که قاضی میخواد رأی رو بده در دادگاه، حضور مددکار اونجا، حضور اون ضابط اجتماعی اونجا خیلی ضروری نیستش. یعنی اینجوری که این لایحه میرسونه اصلا جایی برای حضور ضابط اجتماعی در دادگاه در نظر گرفته نشده.
در این لایحه برای والدینی که مرتکب جرم و کودک آزاری میشن مجازات هایی هم پیش بینی شده؟
ببینید، به هر حال مثلا قاضی بر اساس اون نوع جرمی که تشخیص میده، اگر که سابقه جرم عمدی علیه کودک و نوجوان نداشته باشه و از این جور مسائل، والدین رو مکلف میکنه به اینکه انجام یا خودداری از انجام عمد یا رفتاری خاص فرزند، یا اینکه شرکت کنه در دوره‌های خاص آموزشی و فراگیری مهارت‌های مربوط به تربیت کودک، مراجعه کنه به مراکز درمانی یا اینکه اقدام جهت درمان اعتیاد و مسائلی از این دست که تدابیری هستن که در مورد والدین خاطی اندیشیده شدن.
در مورد چگونگی قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان شنیدید که پریسا کاکایی، فعال حقوق کودکان، در این مورد به سوالات شیرین فامیلی جواب میداد.
بیان ولای دهران مولا به خدا چارن گو حفلان
نازد به وی نازد به کمرش نازد به
ای رب آب جان ته بلهار
گل آغاز دیلم هر گربه ایلم
مجد آباد هاش بو هلا هاش دل
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
امیدوارم که بتونید برنامه رو بشنوید هر شب. و الانم سری بزنیم به چهار گوشه ایران، خبرهای استانی.
از چهار گوشه ایران
سلام. دوباره در بخش دیگه ای از صبحانه با خبر به شهرام رفیع‌زاده.
درود دوباره بر تازه.
از استان لرستان شروع کنیم، حالا که میخواییم خبرهای استانی رو بررسی کنیم. عنوان شده که یک جوان عامل آتش سوزی جنگل‌های پل دختر معرفی شده، درسته؟
فرماندار شهرستان پل دختر اعلام کرده که یک جوان روستایی رو به اتهام آتش سوزی جنگل‌های پل دختر بازداشت کردن نیروهای انتظامی. ایشون گفته که این جوان کسی هست که عامل آتش سوزی بود که هفته گذشته 500 هکتار از جنگل‌های پل دختر بر اثر این آتش سوزی خاکستر شدن و از بین رفتن. البته نه اسم این جوان اعلام شده و نه مشخصاتش، فقط فرماندار پل دختر گفته که این شخص در اعترافات خودش پذیرفته که زیر یک درختی خواسته آتشی روشن بکنه و این آتش همگیر شد و دستش کاری برای اطفای اون ساخته نبوده، در نتیجه مقصر اصلی همین جوان هست.
از استان لرستان بریم به قزوین. 4 جسد کشف شده در قزوین، ولی عنوان شده که این قتل سریالی نیست.
بله، در قزوین طی چند روز گذشته 4 جسد در کانال‌های آب قزوین پیدا شده. به طور غیر رسمی این خبر در شهر قزوین و در استان قزوین منتشر شده بود که بار دیگر قتل‌های سریالی که سابقه هم داره بیشتر دوبار در یکی دو سال اخیر در قزوین روی داده بار دیگر آغاز شده. اما دادستان شهرستان البرز آقای شجاع ذوقی اعلام کرده که این خبر صحت نداره، ایشون به شدت تکذیب کرده آغاز دوباره قتل‌های سریالی در قزوین رو و گفته که این جسدهایی که پیدا شدن مربوط به یک زن بوده که خودکشی کرده و 3 مرد جوان هم در هنگامی که قصد شنا کردن داشتن غرق شدن و جسدهاشون پیدا شده. به هر حال هنوز معلوم نیست که دادستان درست میگه یا افکار عمومی در قزوین.
برامون از صنعت نساجی یزد بگو که بعد از 100 سال حالا در آستانه تعطیلی قرار گرفته.
بله، در یزد که ساختار اقتصادیش وابستگی شدیدی به صنعت نساجی داره و نزدیک به 40% اشتغال صنعتی استان یزد و همچنین 25% اشتغال کل استان در یزد وابسته به صنعت نساجی هست، گزارش‌های مختلفی منتشر شده مبنی بر این که چه صنعت نساجی سنتی و چه صنعتی این استان در آستانه ورشکستگی و تعطیل کامل قرار گرفته و اونطوری که رسانه‌ها از این استان گزارش دادن صنعت نساجی دستی و سنتی یزد تقریبا در حال از بین رفتن هست. اما بحث نساجی صنعتی هم که در سال‌های اخیر رونق بسیاری در یزد پیدا کرده بود بر اثر واردات بیش از اندازه پارچه به کشور باعث این شده که این بخش هم با مشکل مواجه شده و به ویژه پس از حذف یارانه‌ها این صنایع هم در آستانه ورشکستگی قرار گرفته.
خبرهای استانی رو هم شنیدید. آخرین برنامه امروز ما مثل همیشه باز هم موسیقی هست. درباره موسیقی، خبرهای موسیقی ایران و جهان رو با هم مرور می‌کنیم همراه با همکارم علی نازمی. در روز شنبه بهت سلام میکنم، همچنان در پراگ با ما هستی، حالت خوبه؟
من خوبم، بهت سلام میکنم، صحبت به خیر. باید بگم که شهرتون خیلی خیلی شهر دیدنیه و همینجور از اینجا میخوام سلام میکنم به همه شنوندگانتون.
البته امیدوارم فرصت کافی داشته باشی بیشتر شهر رو بگردی. بریم سراغ موسیقی. در سان فرانسیسکو در غرب آمریکا 2 روزیه که نمایشگاهی برای حمایت از پناهجویان ایرانی برگزار شده. امروز گروه کیوسک میخواد آهنگای تازه خودش رو اجرا کنه تو این برنامه.
درسته، این برنامه به هدف بالا بردن آگاهی و حمایت‌های مالی از قربانیان مسائل حقوق بشری در داخل ایران برگزار میشه و هنرمندان ایرانی دست به دست هم دادن که این هدف رو برآورده بکنن و گروه کیوسک همونجوری که گفتی امروز اجرا میکنه و البته آهنگ تازه خودشون.
چند چند روز قبلم گروه کیوسک یک ویدیوی تازه منتشر کرد، نه؟
ویدیوی منتشر کرد تو فضای مجازی هم دست به دست شد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت و ما میتونیم به این آهنگ گوش بدیم.
چهار تا تیر و تخت رو بردم، چند تا جبه اونجاست بردم، اینا رو بردم چیزی جا نذاری، گیلیمه و صندلی و چند تا قامت پلو پز و زود پز تو هاش پز خون از همه رو بردم چیزی جا نذاری، تای مونده کن یخچالم که خالیه، یادگاری ها تو جبه روی اون حالیه، بردم 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 بردم.
یک روزنامه نگار قدیمی ایرانی در زمینه موسیقی قرار هستش که کتابی رو منتشر بکنه در مورد موسیقی ایرانی ها، ولی ماجرا این هستش که این کتاب بسیار خاص هستش. چرا؟
درسته، این مجموعه از عکس‌های هنرمندان موسیقی و این عکسایی که توی بایگانی اشخاص بوده، عکسایی که نایاب بوده، کم پیدا بوده، کمتر دیده شده. فروغ بهمنپور روزنامه‌نگار قدیمی حوزه موسیقی این کارو کرده، از آرشیو شخصی مردم اینا رو برداشته، 18 سال تلاش کرده که 200 عکس از 70 هنرمند مختلف، هنرمند تاریخ معاصر موسیقی از جمله استاد سبا، استاد یاحقی جمع بکنه، عکسایی از ارکستر برنامه گل‌ها توشه، پشت صحنه فیلم‌های قیصر، عکسی منتشر نشده از فیلم‌های گوزن‌ها، داش آکل و توقی هم توش وجود داره.
پس طرفدارای کیمیایی هم میتونن عکسای پشت صحنه فیلماشو ببینن.
بعد جالب باشه برای اونا.
بریم خارج از ایران و برامون بگو از کسایی که در مورد آشوب‌های اخیر در بریتانیا واکنش نشون دادن. یکیشون مت بلیمی بود، خواننده گروه میوز، که میدونم فکر کنم البته این گروه مورد علاقه تو هم هست.
دقیقاً گروه مورد علاقه منه، ولی نمیتونم بگم واکنش اون مورد علاقه من باشه. ولی
چرا چه واکنشی نشون داده؟
این حرکت رو توی بریتانیا که اتفاق افتاده، یک بیان خشونت آمیز از جامعه‌ای که تعادل خودش رو از دست داده یاد کرده و گفته که اون مردم کسایی نیستن که بخوان یک جنبش اجتماعی رقم بزنن و اینها فقط شبیه یک بچه کوچیک برای گرفتن یک بغل از پدرشه. نمیشه واقعا اینقدر تعمیم داد و این اتفاق رو بیریشه دونست. و با این حال میوز گروهیه که یک آهنگی داشت به اسم خیزش که دستمایه ایرانی ها بعد از جنبش اعتراضی سال 88 شده بود.
اما غیر از این گروه میوز داره یک آلبوم هم ضبط میکنه، نه؟
درسته، اون آلبوم سال 2009شون به اسم مقاومت آلبومی بود که با استقبال روبرو شد، جایزه گرمی بهترین آلبوم راک سال رو در اون سال به خودش اختصاص داد و حالا منتظریم که آلبومشون رو ضبط کنن و اونجوری که اعضای گروه میگن از ماه سپتامبر میخوان این کارو شروع کنن.
غیر از گروه میوز، کریس ایساک قصد داره یک آلبوم منتشر کنه و گفته که آهنگای کسایی رو میخواد بازخونی کنه که اون رو در طول زندگی شخصی و هنریش به شدت تحت تاثیر قرار دادن.
این خواننده موسیقی راک تو ایران خیلی پرطرفدار، گاه و بیگاه آثار بزرگان رو بازخونی میکرد، ولی این آلبوم رو که قراره به زودی منتشر بکنه اختصاص داده به بزرگانی چون الویس پریسلی و دیگران و قراره کار اونا رو بازخونی کنه و نشون بده که به اونا چقدر ارادتمند بوده و چقدر تو زندگی شخصی و کارهای هنریش از اونا دستمایه گرفته.
چی بشنویم از کریس ایساک؟
هتل آبی یا بلو هتل.
تا فردا صبح ساعت 7 به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.